به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سیروان بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد ستاری وفایی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: حمید یزدانی، امیر فرهانیا، رامین پوریمان، شهریار همزیان. کارگردان جواد پیشگر. گوینده پریسا جمالی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت ششم.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو و علاقمندان به نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدیم سیروان نگل که اصالتاً ایرانیه در آلمان به دنیا میاد و در اونجا بزرگ میشه و تحصیل میکنه. او نائل به درجه دکترای هنر شده و کارگردان فیلم‌های مستند و تبلیغاتی در آلمانه. روز سیروان با صحنه‌سازی متهم به قتل خانومی به نام لیلا میشه که علیه نئونازیست‌های آلمان فعالیت میکرده. تشکیلاتی سیروان رو از این دام رها میکنه، اما نهایتاً او رو وادار به همکاری با خودشون میکنه. سیروان بعد از گذروندن دوره‌های آموزشی به ایران اعزام میشه تا در کردستان فیلمی مستند از فولکلور منطقه بسازه، در حالی که هدف اصلی از این کار اطلاع از میزان گرایش جوانها نسبت به پیوستن به داعشه. سیروان پس از مدتی بررسی به این نتیجه میرسه که تمایلی برای این منظور در اون منطقه وجود نداره. بنا به خواست یوهان که از افراد مهم و رد بالای تشکیلاته، سیروان به برلین احضار میشه. در هواپیما سیروان با فردی به نام دکتر محمود آشنا میشه که دانشجوی فیزیک هسته‌ای در آلمانه و همینطور با دکتر نجات که روانشناسی حاذقه. گفتگو با دکتر نجات سیروان رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. به اتفاق ادامه ماجرا رو با هم گوش میکنیم.
اومدنتون به موقع بود.
از خوبه به موقع خدمتتون رسیدم.
اول بگیم ببینم چند روز میتونین گروه رو در ایران رها کنین؟
اگه ارتباط تلفنیم باشون قطع نشه و پولم به موقع حواله بشه و مثل بار اول دیر به دستشون نرسه، تا دو سه هفته هم میتونم غیبت کنم.
خیلی خوبه. مسافرتی که به نظرم بیشتر از دو هفته طول نمیکشه براتون در نظر گرفته شده. از اونجا هم میتونیم با تلفن ماهواره‌ای تماس بگیریم. در ضمن مطمئن باشین در رسوندن پول هم دیگه تأخیر نمیشه. و اما موضوع دوم، دوستان ما با تلویزیون آلمان و یکی از شبکه‌ها صحبت کردن که سوژه های شما رو می خرن. به شرط اینکه متن نریشن اونو خودتون با دقت بنویسین، البته به زبان فارسی که اینجا خودشون اونو ترجمه میکنن.
خب خودم میتونم متن رو به زبان آلمانی بهشون بدم.
لطفاً به همین روشی عمل کنید که من گفتم. من محاسبه کردم و میدونم چند برابر پولی که شما بابت این کار هزینه میکنین به همون برمیگرده.
بله خیلی خوبه، موافقم. حالا کی و کجا باید برم؟
تا 2-3 روز دیگه بهتون اطلاع میدیم.
یعنی شما واقعا نمیدونین؟
خب به عراق و سوریه در حال حاضر دوستانمون دارن وضعیت رو بررسی میکنن.
میتونم بپرسم چرا من برای این ماموریت انتخاب شدم؟
دلیلش اینه که شما میتونی افرادی رو که فارسی، کردی و آلمانی حرف میزنن ارزیابی کنی.
چه چیزهایی من باید ارزیابی کنم؟
تعداد آماری اونها چقدره و برآوردتون برای اثرگذاری چقدر. بعد از بررسی اعلام میکنی که میشه بین اونها گروهی درست کرد که اسم ایرانی داشته باشن و برای این کار چه وسایل و امکاناتی باید تهیه کرد.
یعنی معنی حرف شما اینه که من باید تا
حرف منو قطع نکنین. شما هر سؤالی که به ذهنتون میرسه دست بندی کنین تا در جلسه‌ای که تشکیل میشه بپرسین. لازمه بگم شما مخفیانه به اونجا نمیری، ولی منظور و هدف ما باید مخفی بمونه و اونجا هم دوستان ما موظفن در اسرع وقت همه چی رو براتون فراهم کنن و هر جا که خواستین شما رو ببرن و همینطور به سوالات شما پاسخ بدن. شما تا آنکارا با هواپیما میرین و بعد از اون چند بار جا به جا میشین تا به اون بر مرز برین و تا وقتی به محل واقعی اونها نرسیدین دستوراتشون رو به خوبی اجرا کنین، چون که حفظ جان شما به عهده اونهاست.
پس طبق گفته شما من 2 روز وقت دارم.
2 روز برای استراحت اجباری تا خبر نهایی به همون برسه. توی برلین حتما از راننده ما استفاده کنین، اون موظفه اول از همه کارهای شما رو انجام بده. برای صبحانه، نهار و شام میتونی از رستوران همین ساختمون استفاده کنی. هر جایی که خواستی بری 2 ساعت قبل به راننده خبر بده.
بسیار خوب، شما همه برنامه ها رو از قبل طراحی کردی.
لازمه بدونی هر وقت به دفتر بیای و پشت میزت بنشینی، حسگری که توی صندلی شما جاسازی شده از طریق سیستم مخابراتی ساختمون تلفن راننده زنگ میخوره و پیام اومدن شما رو میده.
من نهار رو همینجا میخورم، بعد به خونه خودم میرم.
راستی از فیلم هایی که توی ایران گرفتی چیزی با خودت آوردی؟
بله تقریبا تدوین شده هم هست.
میتونی امشب یک متن کلی براش بنویسی؟
بله حتما، تا فردا ظهر بهتون تحویل میدم. یعنی میدم به راننده براتون بیاره.
خیلی خوبه، خیلی خوب.
میتونم برم؟
بله خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم کردیم که اومدین آیه سیروان.
سلام استاد، خیلی مشتاق دیدار شما بودم.
خواهش میکنم بنشینین. در هر حال بسیار خوش اومدین. در خونه من به روی همه بازه.
شما خیلی لطف دارین. حرفای شما توی هواپیما خیلی ذهن منو درگیر کرده. باید میدیدمتون.
من که حرف زیادی براتون نزدم، فقط از آرامش صحبت کردیم و خدای بزرگ.
کاملا یادمه تو هواپیما 3 مطلب و تو 3 جمله فرمودین و دکتر محمود هم چیزهایی برای من گفتن.
پیش ایشون هم رفتین؟
نه متاسفانه فرصت دیدار ایشون رو ندارم. آه. البته آدرسشو از دانشگاه برلین میگیرم، تا تهران حتما برای دیدنشون برم و در مورد حرفایی که زد بیشتر گفتگو میکنیم.
خوشحالم که کنجکاوی میکنی. خب من در خدمتم.
اولین مطلبی که شما فرمودین این بود که من آرامش ندارم. گفتم شما از کجا اینو فهمیدین، ولی پاسخی به من ندادین و حتی فرمودین توی فرودگاه قطر حالم بهتر از این بوده. بعد جریان درس خوندنتون رو گفتین و بعد یک جمله
با افکارتون درگیر نشین.
جمله این بود: من بعد از 50 سال تدریس و پژوهش به این نتیجه رسیدم که آرامش رو باید در یاد خدا جستجو کرد بلا غیر.
چقدر خوب حرفا و کلمات به یادتون مونده.
لطف دارین استاد نجات. بعد گفتین معالجه‌ای که بر حسب تکلیف بهش رو آوردم، ولی به نظرم مشکل دیگه این جسم کار کرده و فرسوده دوباره سالم بشه. ولی هرچه خدا بخواد همون بهتره. استاد نجات، من به اقتضای شغلم به سادگی نمیتونم از کنار بعضی از مسائل درونی و ماورایی بگذرم، پس خواهش میکنم اگر ممکنه ابهامات منو رفع کنین.
اجازه بدین از مطلب سوم شروع کنیم. آیا سیرمان قبول دارین که قرآن کلام خداست؟
اگر این اعتقادو نداشته باشم مسلمان نیستم. البته من به وظایف و تکالیف مسلمانی عمل نمی کنم.
من دنبال این مطالب نیستم که عمل میکنین یا نه. ما وقتی معتقدیم که قرآن کلام خداست، پس تدابیر خداوند رو میشه از اون فهمید. اینطور هست یا نه؟
بله همینطوره.
وقتی خداوند در قرآن 300 آیه مستقیم و غیر مستقیم میفرسته که ما رو به حفظ بدنمون ترغیب کنه، که بخشی از اونها فیزیکی و بخشی دیگه غیر فیزیکیه، آیا اینها به ما نمیفهمونه که این بدن رو باید حفظش کرد؟
من از 300 آیه خبر ندارم، اما اگر شما میگین هست، من صحت گفته شما رو قبول میکنم. پس جواب من به شما مثبته. یعنی اینکه بدن رو باید حفظ کرد.
پس در این صورت من وظیفه دارم برای حفظ سلامتی خودم به پزشک مراجعه کنم و خودم رو درمان کنم. البته هممون میدونیم که بدن انسان در طول زمان فرسوده میشه و مسئول اون ما نیستیم، چون اون تدبیر خداونده که اینطور باشه. پس معالجه تکلیفه. و اما من بعد از 50 سال به این نتیجه رسیدم که آرامش رو باید در یاد خدا جستجو کرد ولا غیر. خداوند در قرآن فرموده فقط یاد خداست که آرامش میده. بنده در طول 50 سال مشاوره و تدریس این فرمایش رو در بیمارها و آدمهایی که فکری آشفته دارن امتحان کردم و دیدم کاملا درسته.
لطفا بیشتر توضیح بدین.
آقای سیروان، اگر یاد خدا و اعتماد به خدا نباشه، انسان لحظه ای نمیتونه آروم بگیره. اگر کسی بدون یاد خدا خیال کنه آرامش داره، وجود چنین خیالی توی ذهنش ناشی از احتیاج به آرامشیه که نتونسته پیدا کنه و در واقع برای خودش مشابه سازی کرده.
خب این هم میتونه یه جور آرامش باشه.
نه نه، این اسمش گول زدن خود آدمه. ولی اگر یاد خدا که همون تکیه کردن به قدرت اونه در قلب انسانها نهادینه بشه، دیگه هیچ فشار روحی و جسمی اونو از آرامشی که بهش رسیده نمیتونه جداش کنه.
شما به من گفتین توی فرودگاه قطر آرامش داشتم، چرا این حرفو زدین؟
چون دیدم که به چند نفر برای جابجایی وسایلشون کمک کردین، ولی دوام نداشت و با تلنگری از بین رفت. اون کار توی همون لحظه بود و به خاطر این بود که به بندگان خدا در انجام وظیفه‌شون کمک کردین.
ببخشید استاد نجات.
جانم،
من پیش شما اومدم تا فضای تاریک کوچیکی که توی ذهنم نسبت به فرمایشات شما به وجود اومده بود روشن بشه. روشن که نشد هیچ، بیشتر منو توی تونل تاریکی گذاشتین که آخرشم برای من قابل درک نیست.
بله شما درست میگین. این تاریکی که گفتین ناشی از اینه که با شاهراه روشن دین آشنا نیستین. ببینم شما به اصول دین اسلام معتقد هستین؟ منظورم اولین اصل اون توحیده.
من تا به حال اصلا به این مسئله فکر نکردم، اما اگر شما میگین خب منم میگم بله.
نه نه، این روش صحیح نیست. در اصول اعتقادی تایید نظر من و دیگران شما رو آدم معتقدی نمی کنه. به عبارتی با یکی دو بار شنیدن آدم ممکنه فقط علم پیدا کنه، نه باور که در حقیقت اسمش ایمانه. شما باید توحید رو باور داشته باشی. مثالی برات میزنم که فرق بین علم و ایمان رو متوجه بشین، یا مسئله باور رو واضح تر براتون بگم.
بله، هرچی روشن تر بگین بهتر درک میکنم.
مثالی میزنم، ما مردم علم داریم که مرده محاله که زنده بشه. خب حالا ما حاضر هستیم کنار جنازه یکی از عزیزانمون توی یک اتاق خلوت از شب تا صبح بخوابیم؟
من که نمیتونم، شاید بعضیا بتونن این کار رو انجام
ولی
بدن.
ولی مسئول تدوین مرده ها که همیشه سر کارش با جنازه هاست، اگر 10 جنازه هم اونجا باشه تا صبح کنارشون میخوابه و اصلا نمیترسه. چرا؟ چون باور داره که مرده زنده نمیشه. پس باور درک و فهمیه که ممارست به موضوع اونو در انسان به وجود میاره. حالا فرض میکنیم شما توحید رو قبول دارین، یعنی خداوند یک سری قوانین برای انسانها تعیین کرده و توی زمانهای مختلف اون قوانین رو نسبت به شرایط جدید بازنگری کرده، از طریق افراد خاصی برای ما فرستاده و آخرین اون قوانین قرآن کریمه که به وسیله آخرین پیامبر به دست ما رسیده. ما مسلمانها اعتقاد داریم هرچه که خداوند توی قرآن گفته به نفع انسان هاست. گفته ای انسان، اختیار داری که به دستور من که به نفع تو عمل کنی یا نکنی، ولی در آخرت بر اساس اون قوانین و دستورات عمل کرده تو رو می سنجیم. خداوند توی قرآن برای تمام سختی‌ها و گرفتاری‌های این دنیا و اون دنیای انسان دستورات لازم رو داده. یکی از اونها حفظ سلامتی بدن انسانه. حالا به نظر شما و با توجه به این دستورات پیش پزشک رفتن لازمه یا نه؟ حتی اگر بدون درصد کمی براتون مفید باشه.
با صحبتهایی که شما کردین بله، باید لازم باشه.
در
که...
کتاب قرآن برای به آرامش رسیدن و سعادتمند شدن آیه‌های زیادی هست.
استاد من فکر میکنم برای امروز من حرفهای شما کافی باشه، چون باید توی تنهایی خوب به حرفهای شما فکر کنم.
فقط امیدوارم از اون دالان تاریک خارج بشیم، البته زمان میبره.
به من اجازه بدین هر موقع تونستم چه در برلین چه در تهران خدمتتون برسم و از دانش شما استفاده کنم.
توی مسافرتم بودی، میتونی از طریق فضای مجازی سوالاتتو بپرسی.
بله حتما، حالا اگه اجازه بدین از حضور شما مرخص بشم.
خواهش میکنم. ای وای ای وای،
چی شد استاد؟
پذیرایی از شما رو پاک از یاد بردم، ببخشید.
قبل از اومدنتون نوه شما یک فنجون قهوه و شیرینی برای من آورد. آثارش هنوز روی میز هست ببینید.
بله.
از ایشونم خیلی تشکر کنین.
حتماً.
حرفاتون خیلی به دل من نشست. مطمئن باشین اول از همه میرم سراغ کتاب قرآن.
توی همین برلین هم میتونین ترجمه آلمانی یا انگلیسی شو پیدا کنین.
در اولین فرصت حتما این کارو میکنم. خب تا دیدار بعد، خداحافظ استاد نجات.
سلامت. سلامت.
به خونه که رسیدم همچنان به حرفهای دکتر نجات فکر میکردم. با هر کدوم از مسائلی که گفته بود سوالات زیادی توی ذهنم به وجود می اومد و از این که نمیتونستم چند روزی کنارش باشم خیلی ناراحت بودم. نشستم و تا جایی که میتونستم شنیده هامو روی کاغذ آوردم و بعد خلاصشون کردم و مثل کسی که ولع یادگیری داشته باشه چند بار خوندنشون رو فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که مشکل من عدم شناخت خداونده. اولین کاری که کردم کتاب قرآن به زبان انگلیسی رو طبق مقررات از وبسایتی خریدم و برای احتیاط توی تلفن ماهواره‌ای ذخیره کردم. بعد کارهایی رو که به آقای یوهان قول داده بودم انجام دادم. متن نریشن و آماده کردن فیلم.
بفرمایین.
سلام آقای یوهان.
خواستم زودتر بیایی چون بعد از ظهر مهمونی تو شروع میشه. نهار رو با هم میخوریم و حرفامون رو میزنیم. بیا بشین.
شما دیروز به من گفتین باید به عراق و سوریه برم، اما هیچ اطلاعاتی در مورد اونجا به من ندادین.
در مورد عراق و سوریه به اطلاعات نیاز نداری، ولی در مورد ترکیه چرا؟ اطلاعات لازم روی یک فلش مموری بهت داده میشه. بعد از حرفای من و نهار خوردن وقت داری مطالعهش کنی. دزم، شما که بخشی از مقدمات کار رو تهیه کردی.
کدوم مقدمات؟
منظورم قرآن به زبان انگلیسیه که روی تلفن ماهواره‌ایتون دانلود کردین.
چرا نگفتین روی تبلت؟
به نظرم تو یه دو وسیله همراهتون نباشه بهتره. تبلت رو عوض کنین، چون اگر بخواین مطالب خودتون رو با اون بفرستین، اطلاعات توی اون برای دیگرون هم قابل دسترسه. میدونین که ارتباط اینترنتی از چند طریق عبور میکنه، ولی مرکز تلفن ماهواره‌ای دست خودمونه و مستقل عمل میکنه.
سفر من کی شروع میشه؟
شما امشب با لوفتانزا به آنکارا پرواز میکنین، توی هتل اولدوز به اسم جیم مکلاند که اسم شماست اتاق رزرو شده. اونجا منتظر میمونین تا فردا صبح. رابطه ما هم همون ساعت توی لابی هتل منتظر شماست. وقتی مسئول لابی خبر داد که فردی به اسم یوسف منتظر شماست، به لابی میرین. یوسف به محض دیدن شما سلام میکنه، ولی شما جواب نمیدین. دوباره به انگلیسی سلام میکنه و میگه به من نگفته بودن شما انگلیسی میدونین. این رمز آشنایی شماست. بعد با یوسف همراه میشین تا شما رو به اون طرف مرز ببره. یوسف تمام وقت در اختیار شماست.
من اونجا باید چه کار کنم؟
شما اول به عراق میرین و بعد از اون به سوریه. باید سعی کنین در حد اقل زمان ممکن این ماموریت رو انجام بدین. به آدمهای اونجا هم گفته شده که شما از طرف ما برای بررسی توان عملیاتیشون از نظر نیرو و تجهیزات، اسلحه و مهمات، طراحی عملیات، هدایت و فرماندهی میرین، ولی در اصل مأموریت شما بررسی کمیت و کیفیت نیروهایی که به زبان آلمانی، کردی و فارسی حرف میزنن. و این قضیه خیلی برای ما مهمه.
بررسی کمیت و کیفیت یعنی چی؟
شما باید ضمن اینی که با صحبت کردن با اونها به فکرشون پی میبرین، از نظر آماری هم سن اونها رو ارزیابی کنین. اگر اختلافهایی بینشون هست، علتها رو پیدا کنین. مطالب و آمار مربوط به این سه گروه رو هر شب با تلفن اعلام کنین و از طریق اینترنت هر دو سه روز یک بار برای ما ارسال کنین. در این مورد خیلی دقت کنین. وقتی متن گزارش تموم بشه و سفر رو ببندین، همه مطالب درج شده پاک میشه و هیچ اثری از اون باقی نمیمونه. البته مطلب در مرکز توزیع اینترنت اونها قابل ضبط. موارد مهم دیگه‌ای هست که مسئول فنی ما براتون توضیح. لطفاً بگین مسئول فنی به دفتر من بیاد. آقای سیروان، خوب به حرفای ایشون توجه کنین. مسائل امنیتی زیادی رو بهتون میگه که اگر با دقت انجام نشه خطرات زیادی براتون داره. بفرمایید.
سلام آقا.
من شما رو با آقای سیروان تنها میذارم. بفرمایید.
خواهش میکنم.
من مشتاق شنیدن حرفهای شما.
وسایلی براتون آوردم که لوازم شخصی شماست، در واقع کیف مسافرتی شماست. داخل دسته این مسواک یک میله خیلی نازک به طول 20 میلیمتر هست که اگر به گردن اسب فرو کنین اون اسب ها میندازه. حتما میدونین که معمولا از یک چنین چیزی در کجاها استفاده میشه.
بله، در دستشویی ها که بی سر و صدا میشه آدم کش.
این خودکار یک دوربین فیلمبرداری خیلی قویه که برای اسناد و مدارک استفاده میکنین، و این شانه کوچک که دسته نازکش سوزن ظریفی برای مسموم کردن افراد داره.
حالا بردن همه این وسایل ضرورت داره؟
تردید نکنید، جایی که شما میرین همه مثل هم نیستن.
انگار چاره ای نیست. خب دیگه چه چیزهایی هست؟
این ساعت رو به دستتون میبندید، با چرخوندن دکمه تقویم و فشار دادن اون سوزنی نازک ازش شلیک میشه که به محض اصابت به بدن یک جاندار حداقل نیم ساعت بیهوشش میکنه، و اگر دکمه رو به عقب برگردونین تصاویر و حرفهای طرف مقابل رو ضبط میکنه، و به سادگی هم قابل کشف نیست.
این ماشین ریشتراش چه کاری انجام میده؟
این یک ریشتراشه که هم کار اصلیش انجام میده و هم برای کشف میکروفون های خیلی ظریف استفاده میشه. حسنش اینه که با باتری کار میکنه. فقط باید در استفاده از این وسایل خیلی دقت کنی.
بله، مطمئن باشین.
تمام شد؟
تقریبا.
اگر چیز دیگه ای باقی مونده بذاریم برای بعد. شما بفرمایید، من با آقای سیروان کمی حرف دارم.
بله آقا، با اجازه.
شما چرا به سراغ قرآن رفتین؟
من میونه مسلمون هایی میرم که از اسلام اونها چیزی نمیدونم. این وظیفه شما بود که منو آگاه کنی، نه اینکه خودم به سراغش برم.
ما خیالمون راحته که تو مسلمان هستی.
شما در سوابق من به این نتیجه رسیدین، یا چون در اوراق من مقابل دین نوشته شده مسلمان این برداشتو کردین؟
بله، حق با شماست. ما در این مورد کوتاهی کردیم. البته آقای زیگموند در گزارشی مربوط به شما اشاره کرده بود که به فرایض دینی عمل نمی کنید. البته میشه توی چند ساعت خیلی از این چیزها رو یاد بگیرین. شما آدم باهوشی هستین.
بله، اگه مطالب کم حجمی باشه مطالعه میکنم.
میگم در اسرع وقت برات تهیه کنم. دیگه میتونیم بریم برای نهار. ساعت 3 بعد از ظهر با چند نفر جلسه ای دارم که شما هم حتما باید حضور داشته باشی.
شما فکر میکنین من به پرواز آنکارا میرسم؟
شما نگران هیچی نباشین آقای سیروان، از قبل همه چی برنامه ریزی شده.
بسیار خوب، خودتون میدونین.
بریم.